بسم الله الرحمن الرحیم. این بدعت رو گذاشتن که خمس درباره فقط غنیمت جنگیه و استدلال کردن به آیه 41 انفال و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول. هم در تقسیمش با مکتب اهل بیت مخالفت کردن، هم در جایگاه خمس و اینکه خمس به چی تعلق میگیره. بعد آیه رو گفتن در غزوه بدر نازل شده، پس مال جنگه. علامه عسکری تمام حرفش اینه که اینکه آیه در یک مورد خاصی نازل شده دلیل بر تخصیص حکم آیه به اون مورد نیست. موارد دیگه مثال میزنن در این باره. صفحه 196 دوباره میخونم. ان الآیت، اونا گفتن، قال فقها و مدرستهم، سه سطر آخر صفحه 196، قال فقها و مدرستهم فی مقام الاستدلال بالآیه علی المسئله التالیه، گفتن ان الآیه و ان کانت قد نزلت فی غنائم غزوه بدر ولكن ليس للمورد ان يخصص والتخصيص بغير دليل باطل و بیان الايراد على الاستدلال و جوابه كما يلي. عرض کنم فقهای مکتب اونها در مقام استدلال به آیه در مسئله دوم که خمس در مسائل فقط جنگیه گفتن آیه اگرچه نازل شده در غنائم غزوه بدر ولیکن مورد تخصیص نمیخوره و تخصیص بدون دلیل باطله. این البته این قال فقها مدرستهم فی مقام الآیه بده، این حرف ماستا، یعنی حرف ما رو رد کردن. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آیه اگرچه نازل شده در غنائم غزوه بعد ولیکن مورد تخصیص نمیخوره، تخصیص بدون دلیل باطله و بیان الایراد علی الاستدلال و جوابه کما یلی. حالا ایراد اونها رو میگیم و جواب خودمون رو میگیم. ما میخوایم بگیم که آیه اگرچه در غزوه بدره، اینو ما میگیم، اما این دلیل بر تخصیص نیست که به غزوه فقط غزوات باشه، خمس همه جاست. یعنی چه در غزوات استفاده پولی رسیده باشه، چه از غنیمت کاسبی رسیده باشه، خمس داره. خب این حرف به اصطلاح اونهاست، اینی که داریم میگیم. ان المورد علل استدلال بالآیه قال، اون کسی که ایراد کرده بر استدلال به آیه گفته. مورد یعنی کسی که ایراد کرده. اینجا مورد هم که میگیم یعنی اونی که ایراد شده. ان الآیت نزلت فی غنائم غزوه بدر، آیه نازل شده در غنائم غزوه بدر. فلا تشمل ما ادا غنائم الحرب، پس شامل غیر از غنیمت ها و استفاده های جنگ نمیشه. یعنی خمس فقط در غنائم جنگه. این حرف اوناست. و اجیب عنه، جواب داده شده از او، یعنی جواب ماسیم، به ان نزول الآیه فی غزوه بدر لا یخصص الحکم العام الوارد فی الآیه و هو وجوب و اداء الخمس من المغنم. جواب داده شده نزول آیه در غزوه بدر تخصیص نمیزنه حکم عمومی را که در آیه هست. حکم عمومی است ولی شأن نزولش غزوه بدره، این تخصیص نمیزنه. عمومی که وارد شده در آیه چیه؟ وجوب دادن خمس است از استفاده ها. میخوام بگیم که این که جواب اینه که نزول آیه در غزوه بدر که غزوه خاصی بوده حکم را خاص نمیکنه، چون شأن نزولش غزوه بدره. ولی اگه اینجوری باشه که حکمه فقط غزوه بد باشه، اگه یه وقت تو غزوه خندقم غنیمت اومد نباید خمس بدن، بانگی کسی نمیگه. پس شما تخصیص رو اونجوری نمیزنید. این تخصیصی هم که میزنید میگید فقط مال غزواته دلیل نداره. اگر میخوای آیه رو بگید چون در غزوه بدر بوده پس مال غزوه بدر فقط، پس در غزوات دیگه هم نباید خمس باشه. اگر میگی نه مال همه غزواته، پس شما تخصیص نزدی. و به ان نزول الآیه فی غزوه بدر لا یخصص الحکم العام الوارد فی الآیه. نزول آیه در غزوه بدر تخصیص نمیزنه حکمی را که عمومی است و وارد در آیه است. حکم چیه؟ و هو وجوب اداء الخمس من المغنم. وجوب اداء خمس از غنیمت تخصیص نمیخورد، حکم عام است در تمام مغنم است. و یجعل الحکم خاصا بن غنائم الحرب. این لا یخصص، این یجعلو لا یخصص الحکم که قرار بدهد حکم را خاص به غنائم الحرب. این و یجعل الحکم یعنی لا یجعل الحکم خاصا به غنائم الحرب. دقت کنید عطف به اون لا یخصصه. نزول آیه در غزوه بعد تخصیص نمیزنه حکم عام را که قرار بدهد، و یجعل الحکم که قرار بدهد حکم را مخصوص به غنائم الحرب. و مثاله من غیر هذا المورد، در غیر این مورد مثال داریم. حکم جلد شهود على الزنا ان لم يبلغ عددهم الاربعه والوارد في قصه الافك. میگن که اگر برای شهادت بر زنا باید 4 نفر شهادت بدن، مخصوصا اسلام اینجوری سخت کرده که به اصطلاح اصلا کسی شهادت نده. اگر 3 نفر اومدن شهادت دادن، اونها رو تازیانه میزنن، اون 3 تا شاهد عادل. این کارو کردن در اسلام که کسی شهادت به زنا نده، به اشای فحشا نشه. خیلی جالبه این. میگن که مثالش در غیر این مورد هم اینه، حکم تازیانه زدن شهود بر زنا ان لم یبلغ عددهم الاربعه، اگر عددشون به 4 تا نرسه اینا رو تازیانه میزنن. والوارد فی قصه الافک، اینی که در قصه افک که تهمت زدن، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، که افک میدونید که ما جزء اولین تحقیقاتی که وقتی خدمت آقای عسکری رسیدیم تحقیق داد که بریم تحقیق کنیم که این کسی که تهمت زده کی بوده. اینا میگن که تهمت زننده ماریه قبطیه بوده و تهمت زده شده عایشه بوده، برای اینکه دامن عایشه رو بگن که خیلی مهم بوده در اون جنگی که بوده که پیغمبر با افرادی میرفتن. بعد اینجوری نقل میکنن که عرض کنم خدمت شما که عایشه در اون جنگ مثل این که گردنبندشو گم کرده بوده، تا گشتن پیدا کنن سربازا حرکت کردن، پیغمبرم حرکت کرد با یه مردی یا چند تا مرد، مثلا عایشه موندن عقبتر اومدن. بعد یه داستان تهمتی بوده، تهمت زدن که اینا مثلا با هم فلان کارو کردن، که قرآن میگه ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. آقای عسکری تحقیق به ما داد که به اصطلاح معمولا سنی ها برای این که بگن عایشه خیلی آدم فوق العاده بوده، قرآن ازش رفع تهمت کرده، اصلا اینجوری نیست که ایشون چیز کنه. و خب خیلی ایشون مقام داره. آقای عسکری گفت به ما تحقیق کنید، نظر ایشون اینه که تهمت زننده عایشه بوده و تهمت زده شده ماریه قبطیه، چون ماریه قبطیه که مادر ابراهیم بوده که یکی از زنان پیغمبر بوده خیلی موجه بوده، برای اینکه اونو خراب کنن و چیز زده به اصطلاح عایشه تهمت زده. خیلی جالب بود اونه که یادمه که به من آقای جاودان گفت فلان تفسیر فلان تفسیر فلان تفسیر رو نگاه کنید، جزء سالهای اولیه که ایشون اومده بودن از عراق. میگه که والوارد فی قصه الافک فإن المورد وهو قصة الإفك لا يخصص الحكم العام الذي ورد في الآيات وهو جلد الشهود إن لم يبلغوا أربعة بتلك الواقعة. این داستان در داستان إفك بوده که باید 3 نفری که شهادت میدن باید جلد کنن و تازیانه بزنن. میگن که عرض کنم خدمت که مورد که داستان إفك تخصیص نمیدهد حکم عمومی را که در آیات وارد شده. حکمی که در آیات وارد شده داستانش شأن نزولش افکه، ولی هر جا کسانی شهادت بر مثلا زنا زدن کمتر از 4 تا بودن باید اونا رو جلد کنن و تازیانه بزنن. میگه اینجوریه، با اینکه داستانش داستان و هو جلد و شهود ان لم یبلغو اربعتم به تلک الواقع و کذالک شأن و حکم زهار الوارد و فی صورت المجادله فانه ما خص المرأة التي جادلت و زوجها یومئذ. یه حکمی هست در اسلام، عرض کنم که سوره مجادله، این حکم زهار رو شنیدین؟ عرض کنم در قدیم مجادله، دقت کنین، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الذي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. در قدیم رسم بوده، یه فحشی بوده یا یه تشبیهی بوده، طرف وقتی میگفته که زهر و که زهر امی، یعنی دستگاه خلاصه تناسلی تو مثل مادرمه، در زمان جاهلیت این حرام میشده بهش. در اسلام هم، خب این خیلی حرف بدیه، در اسلام هم قرآن کریم میگه این حرام میشه. اون وقت در سوره مجادله یه زن و شوهری با هم دعوا داشتن، دقت کنین، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الالله، درباره شوهرش، شوهرش بهش گفته زهروکه که زهر امی، دعوا داشتن با هم، به خاطر این گفته که مثلا با این دیگه جمع نشه حرام بشه. قرآن کریم و پیغمبر گفتن که اگر والذین یظاهرون فی النسائهم فتحرير رقبه من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه تماس جنسی بگیرن اگر یه برده آزاد کنه حلال میشن. خب این به اصطلاح حکم اسلامیه. میگه که این حکم مخصوص جایی است که یک زن و شوهر با هم مجادله کنن، اصلا سوره مجادله هم که گفتن به خاطر اینه، دعوا کنن و گفته باشن زهار انجام بدن، یعنی همین نسبتی که دادم انجام بدن، بعد این حکمو داره که حرام میشه. میگه نه، اگر دعوام نکنن، یه زن و شوهری با هم عاشق و معشوق درجه یک هم باشن، روی همون عشق بگه که زهرو که زهرو می، بازم حرام میشه، مگر اینکه یه برده آزاد کنه. پس واقعه و حکم در یک واقعه حکم را تخصیص نمیزنه، حرمت و تحریر رقبه مخصوص به دعوا نیست. ایشون میگه و کذالک، دقت کنید، شأن و حکم زهار، این کارو میگن زهار، زهار یعنی به زنش بگی که زهروکه که زهر امی، دستگاه تناسلی تو مثل مادرمه. خب چون تشبیه زن به مادر اونم در دستگاه تناسلی از قدیم هم نبوده، در اسلام هم به اصطلاح چیز داره، تحریر رقبه داره، گفتم فی صورت المجادله، فانه ما خص المرأة التي جادلت و زوجها، این کفاره اختصاص نداره به زنی که مجادله کرده و زنش، یوم ذاک و ان نزلت الآیه فی شأنهما، اگرچه آیه در شأن این زن و مردی نازل شده که با هم دعوا کردن و مجادله کردن، مجادله هم نکنن، از روی عشق هم این حرفو بزنن، بازم اون حکمو داره. و ها کزل امر فی ما اداهما، هر کدوم از احکام یه مورد خاصی داره، در اون مورد نازل شده، ولی حکم اختصاص به اون مورد نداره. و قالو فی الجواب ایزن ان تخصیص الآیه و تقییدها به غنائم دار الحرب اولا به طلب دلیل علی و ان علی من یخصص الآیه بها اقامت الدلیل. و دوباره گفتن و قالو فی الجواب ایزن، یعنی شیعیان گفتن، مکتب اهل بیت گفتن در جواب سنی ها که گفتن مخصوص است به غنائم جنگ، گفتن تخصیص آیه و تقیید آیه به غنائم دارالحرب بهتر است که ما دلیل به طلبیم، یعنی اینهایی که میگن تخصیص داره به غنائم حرب، بگیم دلیلت چیه، چرا شما از ما دلیل میخوای، اینی که شما میگه عمومیه چه دلیل داری، میگیم که اونی که تخصیص میده که حکم خاصی میگه، این بیشتر باید دلیل بیاره. و قالو، یعنی چی گفته؟ علمای مدرسه اهل البیت در جواب ایزن گفتن که ان تخصیص الآیه و تقییدها به غنائم الحرب اولا به طلب دلیل علی، این اولاست که ما طلب دلیل بکنیم، بگیم به چه دلیل تخصیص خورده. و این علی من یخصص الآیت بها اقامت و دلیل، بر کسی که تخصیص میده آیه را به این مورد غنائم دارالحرب اقامه دلیله. شما باید دلیل بیاری که چرا فقط غنائم جنگیه. ما نباید دلیل بیاریم که چرا عمومیه، چون نوعا حکما اگه در یه مورد اومده باشه عمومیه. فهمیدین که گفتم یک کمی پیچ داشت؟ دقت کنید، نوع حکمایی که اومده در یه واقعی اومده ولی حکم عمومیه. پس قرآن کلن حکمش ولو اینکه در واقع خاصی اومده باشه عمومیه. شما که میگی این حکم مخصوص غنایم جنگی، باید دلیل بیاری، چون اگر بگیم مخصوص فقط مورد نزول آیه است، پس مخصوص فقط جنگ بدر میشه، حتی در جنگ‌های دیگه هم تاس خمس نیست. اینو هیچ کی نمیگه. پس بنابراین شما باید دلیل بیاری بر تخصیص. در مورد خاصی اومده، صدها آیه اینجوریه. آیاتی که در حکم خاصی اومده، مثلا میگم آیه تیمم کجا اومده؟ در یه جنگ اومده. پس هر جا که خواستیم تیمم بکنیم فقط باید جنگی باشه، آب پیدا نشه، نصف شب هم باشه، جنگی به همراه با پیغمبرم باشه، بعد بگیم که اگر آب پیدا نشد نه، آیه تیمم در یه جنگی اومده، همراه با پیغمبرم بوده، آب نبوده که غسل کنم مثلا وضو بگیرم، بعد حکم تیمم اومده. و حال اینکه حکم تیمم با اینکه در اون آیه اومده، در تمام جاهایی که آب نیست ضرر، جنگم نیست، تو خونش آدم مثلا ضرر داره، میتونه تیمم بکنه. و مما یعید هذه العجبه، دقت کنید، حالا ایشون جواب رو از کتاب‌های اهل تسنن میاره، از اون چیزایی که تأیید میکنه این جواب‌ها را، ما ذکره القرطبی من مدرسه الخلفاء به تفسیر الآیه قال. قرطبی چی داره؟ احکام القرآن داره. خیلی هم به اصطلاح توی سنی ها خوش موقعیته، خیلی تفسیرش هم خیلی مفصله، 15 جلد بزرگ داره. از اون چیزهایی که تأیید میکنه این جوابها را، اونی که قرطبی آورده از مدرسه خلفا در تفسیر آیه، چی گفته؟ قاله، قرطبی گفته که ول اتفاق، ای اتفاق علماء المدرسه الخلفا، گفته اتفاق حاصل است، یعنی اتفاق علمای مدرسه خلفا، چون اون طرفدار مکتب خلفاست دیگه، سنیه. گفته ول اتفاق حاصلون الا ان المراد بقوله تعالی ما غنمتم من شیء مال الكفار، اتفاق حاصل است، برای اینکه مراد از اینی که خدا گفته ما غنمتم من شیء مال کفار است، اذا ظفر به المسلمون الا وجه الغلبه، زمانی که مسلمون بهش غالب باشن به وجه غلبه و القهر. ایشون میگه اتفاق اینجوری گفتن. ولا یختزی لغه هازت تخصیص الا ما بیناه، اما لغت این تخصیص رو نمیرسونه. میگه علما اتفاق کردن که این مخصوص جنگه، اما ولا یختزی لغت هازت تخصیص، لغت این تخصیص را اختزا نمیکنه. لغت چی؟ ان ما غنمتم، چون غنمتم غنیمت که لغت مطلق غنیمت استفاده است، الا ما بیناهو که تفسیر قرطبی عرض کنم که جلد 8 صفحه 1 یا جلد 1 صفحه 8، احتمالا جلد 8 صفحه 1. اذن فتخصیص الغنائم به غنائم الحرب خلاف المتبادر من اللفظ عند اهل اللغه. این متبادر رو میدونی یعنی چی؟ متبادر یعنی اون که اول به ذهن میرسه. الان من میگم که من تشنمه، متبادر از تشنمه آب میخواد، اما یکی میگه من تشنمه مربا بخواد، این متبادر به ذهن نیست. دقت کنید، لذا میگن تبادر دلیل بر حقیقته. در حقیقت و مجاز میگن یکی از علائم حقیقت چیه؟ تبادره. یعنی شما وقتی میگی که اون لغت چی بود گفتی؟ ازاتریک، ازش متبادر میشه مثلا تفسیر باطنی، مثلا اینترپریتیشن. این تبادر یعنی اونی که اول به ذهن میرسه، این دلیل بر حقیقته. ما الان میگیم شیر، شیر تو باغ وحش. وقتی میگیم شیر تو باغ وحش چی تبادر میکنه؟ شیر درنده. ولی اگر بخوای بگی که تو باغ وحش من بچم شیر خواست، ما شیر بهش دادیم، اینو باید قرینه بیاری. تبادر علامت حقیقته، اما تبادر علامت مجازه. یعنی من وقتی این که میگم شیر تو باغ وحشونم میگم چیز داره، هیچ وقت کسی از این شیر سماور یا شیر خوردنی رو در نظر نمیره، تبادر میکنه به ذهن میرسه اون. میگه اذن فتخصیص الغنائم به غنائم دار الحرب خلاف المتبادر من اللفظ عند اهل اللغه. این که تخصیص بدیم غنائم رو به غنائم دار الحرب خلاف اون نیست که به ذهن میرسه از لفظ در نزد اهل لغت. و قول علماء مدرسه الخلفا به تخصیص یخالف المعنى المتبادر من اللفظ عند اطلاقه. اطلاق یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه قرینه بیاریم. و قول علماء مکتب خلفا که میگن تخصیص میخوره، یعنی هر جا گفتیم غنائم غنائم جنگیه، مخالف است با معنایی که به ذهن میرسه از لفظ عند اطلاقه، موقعی که لفظو بدون قرینه آوردیم. و عجیب علل ایراده ایزن صلوات بفرستیم.